تلگرام نوشته اوی راستی افراطی را به طور فعال نشر می کند. جالب این است که این مطلب های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت های روسیه معرفی می کند. اما در عمل در وقتی عمله های پلیس روسیه به مهاجران پیدا می شود، نمایندگان این جنبش در پیدا بازداشت و تحریم کردن فروشگاه های مهاجران نیز کمک می کنند. رینات کریموف رئیس اتحادیه مهاجران کوری تاکید می کند که این روند ضد مهاجران در پس منظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
Значит, граждан Российской Федерации, чтобы мигранты, значит, которые получают гражданство Российской Федерации, тоже
میخواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران رهبران عذاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها میزنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود میبخشد.
Могли бы улучшить ситуацию с миграцией, в том числе трудовой миграцией.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می نامند. به گفته آنها این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه در نیم سال اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در این حال جنایات مهاجران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت می‌گوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پس منظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد می‌کنند. به گفته وی این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت می‌باشد. به گفته تاریخ‌دان و کارشناس مهاجرت سرگئی آباشین، نه همه گفته‌های ضد مهاجران با قانون بدل می‌شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجرستیزی گفته می‌شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
قبلاً هم چنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقه‌مند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کاران قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می بینیم که در عرصه سیاسی افراد با دیدگاه های محافظه‌کاران و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну, как бы предприниматели тоже, ну, как бы потеряли многие головы.
Ой, дар мавриди инки ойо воқеан маҳдудиятҳои арсаи муҳоҷирати Русия вориди қонунгузорӣ мешаванд, чизе гуфта наметавонад. Бинобар он ки иқтисоди Русия ба қувваи корӣ ниёз дорад, ниёз ба ҳифзи робита бо кишварҳои содиркунандаи нерӯи кор ва ҳамчунин алоқамандӣ ба ҷалби онҳо ба арсаи низомӣ низ вуҷуд дорад.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار.
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم.
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
قهرمان های نوی تاجیکستان در رشته جودا معین شدند. موقع تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رده بندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال تغییر نیافت. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. روزهای 20 و 21 دکبر در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته جودو بین مردان دایر گردید. در این مسابقه بیش از 250 گوشتگیر از ولایت های سغد و ختلان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه های تابع مرکز و وادی رشت در 7 وزن رقابت کردند. دو نفری گوشتگیران از دوشنبه و شهر و نواحی تابع مرکز، اینچنین یک نفری از ولایت های سغد و ختلان و وادی رشت با مدال های طلا سرفراز گشتند. به این ترتیب در وزن 60 کیلو مهرزاد صوفیوف از ولایت سغد، در وزن 66 کیلو اسکندر محمد خواجه‌زاده از وادی رشت، در وزن 73 کیلو عبدالله عارف از ولایت ختلان، در وزن 81 کیلو ابوبکر باقیف از شهر دوشنبه، در وزن 90 کیلو عمر رسولوف از شهر و ناحیه های تابع مرکز، در وزن 100 کیلو پرویز عبدالرحمنوف از دوشنبه و در وزن جمعی 100 کیلو ددخان قربانالیف از شهر و ناحیه های تابع مرکز به عنوان قهرمان جودای تاجیکستان دست یافتند. بغیر از مرزاد صوفیف، 6 پهلوان جوان و امیدبخش باری اول به عنوان قهرمان جودای تاجیکستان مشرف شدند. به غالبان در هر یک وزن جایزه مالی به مبلغ 10,000 سومانی سپرده شد. برای جای دویم 7,000 سومانی و برای جایهای سیوم به هر کدام 5,000 سومانی تقدیم گردید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال که در سامانه رسمی این سازمان جهانی 22 دکبر نشر شد، تغییر نیافت و در بین 211 دسته منتخب در جای 101 قرار دارد. در این فهرست منتخب اسپانیا قهرمان فعلی اروپا مثل پیشین در جای اول است. منتخب ارجنتینا قهرمان فعلی جهان جای دویم و منتخب فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان مقام سیوم را صاحب شدند. اینچنین به دهگانه بهترین تیم‌های ملی انگلیا، برزیلیا، پرتغالیا، نیدرلند، بلژیک، آلمان و خورواتیا داخلند. از بین تیم‌های ملی کشورهای پسا شوروی زینه‌های بلند را در فهرست فیفا اوکراین 28، روسیه 33 و ازبکستان 50 به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از قرغزستان، ارمنستان، قزاقستان، آذربایجان، استونیا، ترکمنستان، لاتویا، لیتوا و مالدوا پیش بوده، پس از اوکراین، روسیه، ازبکستان، گرجستان و بلاروس جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC شاملند، جای 17 را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، در جهان 18، ایران در مقام دوم، در جهان 20 و کره جنوبی در مقام سوم، در جهان 22 میباشند. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در فهرست فیفا جای 99 و نتیجه پسترینش جای 182 است. فهرست نوبتی فیفا 19 ژانویه سال 2026 نشر خواهد شد. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان ماهای اکتبر، نویبر در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در 3 بازی بر تیمهای مالدیف و تیمار شرقی پیروز شد. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A تیمهای ملی فیلیپین، مالدیف و تیمار شرقی می باشند. بعدی نتیجه گیری بازی های دوری پنجمی مسابقات در گروه A، دسته های منتخب تاجیکستان و فیلیپین 13 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ‌ها تاجیکستان در جای اول و فیلیپین در جای دوم قرار دارند. تیمور شرقی با 3 امتیاز در جای سوم و مالدیو بدون امتیاز در جای چهارم می باشند. به این ترتیب دسته های منتخب فیلیپین و تاجیکستان مبارزه را برای راحت به قسم نهایی جام آسیا 2027 ادامه می دهند. تقدیر راحت یگانه از گروه A به قسم نهایی مسابقات در بازی دور آخرین مرحله گروهی بین تیم های ملی تاجیکستان و فیلیپین که 31 مارس سال آینده در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر می گردد حل خواهد شد. تنها غالب گروه به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ژانویه تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابد.
چپ چپ بارانی بار شیرین است در یاد دارم شد بیدار در دل و می درینم از ناز لال از شد بیدار در دل و می درینم از ناز لال از تقدیرم او همینا چرا چرا ای چرا چاکی چاکی بارانی بار شیرین است در یاد دارم دورا چاکی بارانی بهار شیرین است در یاد دارم دورا شد بیدار در دل همی درین از ناز لال از
مهینا مهینا مهینا
شد بیدار در دل همی درین.
سلام بینندگان رادیوی آزادی، با تازگی تحقیقات نوی یک دانشمند علوم انسان شناسی دانشگاه هومبولت آلمان نشر شد که تاریخ فرهنگی و مدنی و سیاسی مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان را در مرکز توجه قرار داده است. اسم کتاب دنیای زندگی پامیری ها، خاطره ها و گسستگی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان است. آن را می شود در شبکه های کتاب فروشی مثل آمازون دریافت کرد. تحقیقگری 31 ساله فیونا نعیم می گوید برای انشای این کتاب اینچنین مصاحبه ها با ساکنان ولایت بدخشان را در مرحله تخمیناً 2 سال از تیرماه سال 2021 تا بهار سال 2023 خلاصه کرده است. ما از فیونا نعیم درخواست کردیم که مهمان آزادی باشد و به سوال های ما پاسخ دهد. سلام فیونا و خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. نشر کتاب مبارک باشد. واقعا هم یک تحقیق بسیار مفصلی را درباره حیات و فرهنگ، دین و هم تحولات در زندگی مردم بدخشان انجام دادید. چرا از نظر شما موضوع گسستگی ها در تاریخ زندگی مردم این ولایت در مرکز توجه قرار گرفت؟
علیکم السلام. Thank you for having me. وعلیکم سلام. تشکر برای دعوت. موضوع گسستگی هایی که من در باره اش صحبت میکنم حتی به دوره پیش از تأسیس اتحاد شوروی برمیگردد. به زمانی که سال 1895 کمیسیون علامتگذاری مرز پومیر کشیدن خط سرحد را به انجام رسانیده بود. این برای تقسیم حدودی پومیر که ما امروز میدانیم، یعنی در قلمروهای تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و چین سبب شد. دوره دیگر از آن هم پیشتر قرن 11 را فرا میگیرد. این زمانی بود که مذهب اسماعیلی در منطقه اصلاحات دید و ناصر خسرو آن زمان با کار مبلغی مشغول شد. اندیشه من این است که این گسستگی ها نه همیشه نقش منفی داشتند، یعنی نه منفی و نه مثبت، بلکه جریان حادثه ها را به جای دیگر به یک آغاز نو تاب دادند. ولی واقعا بعد کشیدن خط سرحد و تأسیس اتحاد شوروی دو طرف مرز در تاجیکستان و افغانستان در دو سمت مختلف پیش رفتند. یعنی یک راه شوروی بود در حدود تاجیکستان شوروی و اقلیت دینی که با تعقیب روبرو شده است و افغانستان که آنجا پامیری ها با سرنوشت دیگری روبرو شدند.
آموزش های شما در ولایت بدخشان به دوره بحران جدی اخیر راست آمد که خود شما آن را حادثه های ناگفتنی می نامید. بگوید شما سال های 2021 و 2022 در بدخشان چی را شاهد شدید؟
So I call them unspeakable because it's also my own reflection.
من این حادثه ها را با اون خاطر ناگفتنی می نامم که از دیدگاه انسانشناسی خودم هم چنین هستند، چون به حیث یک محقق بخصوص در ساحه انسانشناسی گاه و با کار و فعالیت های روبرو می شوید که نمی دانید با اون چی نام گذارید یا چگونه توصیفش کنید. من که خودم از تاجیکستان نیستم و اون زمان یک نماینده دانشگاه اروپایی بودم، با این همه حادثه ها یک تجربه کاملا دیگری داشتم. من باید راه بیان این حادثه ها را در می یافتم، ولی این کار را با شکلی باید می کردم که اسم و هویت مصاحبانم پنهان ماند و آنها را در حالت خطرناک قرار ندهم. از این رو من اون رو با اصطلاح حادثه های ناگفتنی افاده کردم. در یک بخش کتاب من جزئیات این حادثه ها رو نشر نمودم. ولی حالا به باور من مردم بیشتر با این منطقه آشنایی دارند و درباره حادثه هایی که گپ میزنیم آگاه هستند. من سال های 2021، 2022 و 2023 در منطقه بودم، ولی شاهد واقعی آن حادثه های خونی نبودم، چون که آن زمان در دوشنبه قرار داشتم. ولی من با پیامدهای آن حادثه ها روبرو شدم و با دوستانم در منطقه در تماس نزدیک قرار داشتم. از این رو بسیار خوب آگاه هستم که اثر آنها چه مشکلاتی گذشت. بعد نمایش های اعتراضی پرخشونت سال 2022 من می دیدم که بسیاری ها حبس شدند و یک موج مردان جوان و پیرناپدید می شدند. برای من به حیث یک محقق پیدا کردن روح در این وضعیت مشکل بود، چون که به خود من هم این حادثه ها تأثیر عمیق روانی داشتند. از اون خاطر که بسیاری آنهایی رو که از این حادثه ها آسیب دیدند شخصا می شناختم. همچون زن هم دشوار بود، چون که بسیار همسران یا مادران مردان برده شده رو می شناختم. نه فقط آنهایی رو که خادمان حفظ قانون حبس کردند. آنهایی هم که با نفران تحت پایگرد و نظارت شناس بودند، با آنها مشورت می شد که فرار کنند. بسیاری ها رو می دونم که به روسیه یا اروپا یا جای های دیگر فرار کردند. بعد من می دیدم که زنهایی که موندند چی روزگاری سخت داشتند. همین موضوع به باور من پر را بیان نشده است، چون که زنها واقعا هم اذیت شدند. مردها هم به شبه عذاب کشیدند و خشونت دیدند، ولی زنان تأثیری در ازمودت این خشونت ها را چشیدند، چون ناگهان برخی یگانه نانوور پنج کودک شدند، در حالی که در مدت بعدی عروسی هیچ گاه کار نکردند. این مسئله امروز هم خیلی مسئله جدی است.
This is a really big issue that we still see and give out today, I would say.
آیا برای کار و تحقیق شما یگان مانع پیش آمد در حرکت، کار و صحبتتان با مردم و مقامات؟ آیا توانستید آزادانه کار کنید؟
I was extremely lucky compared to colleagues of mine.
در مقایسه با بعضی از همکارانم من یک انسان خوشبختم که تقریبا هیچ مشکلی نداشتم. شاید از اون که با سبب محدودیت ویزا من پیش از اون هیچگاه در تاجیکستان دور و دراز نبودم. من در بین دوشنبه و خروج زیاد اومد و رفت میکردم. از آنجا به شغنان و روشان و پرشنف هم بسیار سفر میکردم. از این پیش من به تاجیکستان در دوره مگیستراتور هم سفر کرده بودم. از این رو عادت هم میکنید. من حالا اینجا میخواهم از کارمندان سفارت آلمان سپاسگزاری کنم، چونکه کارمندانشون بسیار کمک میکردند. از سوی دیگر برای آنها هم عجیب بود که یک نفر بعدی حادثه های سال های 2021 و 2022 با ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر میکند. برای آنها هم این چیز جالب بود.
برگردیم به کتاب شما، دوره اشغالگری های روس ها، انقلاب بلشویکی و ضربه شدید از یک دریا به سرحد سخت و پوشیده تبدیل شدن پنج، دور کردن مردم از دسترسی به پیشوای مذهبیشان، جنگ داخلی تاجیکستان و در سالهای 90 دوباره برقرار شدن جماعت و سفر آقاخانی چور به پامیر، تا کجا در جریان این تاریخ تحولات ذهنیت و روحیه مردم در ولایت بدخشان دیگر شد از نظر شما؟
من با آموزش منطقه ها مشغولم و مشخصا با حیات آدمان در مکان های معین، کشورها و دولت های ملی. آن گسستگی هایی که شما گفتید و من در کتابم تصویر کردم، آن را می شود همچون تغییرات ارزیابی کرد. مثلا شما از بازدید آقاخانی چور در سال 1995 یادآور شدید که این یک دوره بسیار تاریک در تاریخ جنگ داخلی هم بود. این سفر امکان کمک رسانی را در شکل خوراک و دیگر یاری ها فراهم کرد و در کتاب هم من گفتم که این چیز برای نجات مردم منطقه بسیار یاری رساند. یعنی تغییرات آمد. مثلا در پی این تغییرات جامعه اسماعیلی مذهبی بدخشان در سطح جهانی مطرح شد. حالا ما میبینیم که بسیاری ها درباره این منطقه با خبر هستند و مردم این محل هم میبینیم که به زبان انگلیسی خوب صحبت میکنند. این نمونه یک تغییرات کوچک است که میشود از آن نمونه آورد. برای این بشوبه سهم شبکه های آجانسی رشد آقاخان مهم است. البته خواهش ارتباط داشتن با آقاخان با دلیل های مذهبی هم نقش دارد.
For religious reasons as well.
درباره تأثیراتتان از چهارخانه پامیری بگوید، اکنون که طوری من دریافتم به نظر شما نقش بسیار مهمی در حفظ تاریخ این مردم دارد.
Since the book I've written, I published another paper on this as well.
بعد از نشر کتاب من درباره چهارخانه پامیری یک مقاله جداگانه هم چاپ کردم. برای من جالب بود که ارکیتکتور آن چگونه است و از کجا می آید. چهارخانه را به زبان شغنی چید می گویند. بحث وجود دارد که این فرهنگ خانه‌سازی از کجا می آید و بسیاری ها آن را به میراث خانه‌سازی دوران زردشتیه ربط می دهند. یک نمونه از میراث ایرانی است، ولی مردم زیاد مطمئن نیستند و بحث این که معنای پنج ستون چی است همچنان ادامه دارد. آنگونه که پیشتر گفتم، ناصر خسرو با کارهای تبلیغات مذهبی اسماعیلی در قرن 11 به منطقه رفت. خودی او اصلا از بلخ است. او مکه را زیارت کرده است و مدت در خلیفت فاطمی ها هم زندگی کرده است. بعد این او با مقصد تبلیغات به منطقه آن وقته آسیای مرکزی می رود. در همان دوره او در پامیر مقیمی می شود. وقتی او به پامیر با مقصد اصلاحات در اسلام می رود، او با خود چند میراث فرهنگی هم می آورد. یکی از آنها همین شیوه بنیاد خانه است که به آن مضمون از دین اسلام می دهد. از این رو پنج ستون خانه چون پنج عضو آیله محمد پیغمبر فهمیده می شود. خود محمد پیغمبر، بعد علی، فاطمه، حسن و حسین. درباره چهارخانه و یا شیفت آن هم بحث می کنند. بعضی ها می گویند یک معنایش این نور الله است که از طاق خانه وارد شده شما رو می بیند. دیگران آن را به دین زردشتی و نیایش به چهار عنصر ربط می دهند. چون از شیفت خانه هم هوا واردی منزل می شود و هم آب هر وقت بارون بارید. و این آب بر روی آتشی که در خانه افروخته می شود می ریزد و خود خانه در روی زمین جایگیر است و در همین جا یک وصله به وجود می آید. یک چیزی بسیار جالب این است که این نمود خانه سازی عصرها پیش ایجاد شده است، ولی تا حال مردم این رمزها را استفاده و قبول دارند و در کارهای دستی مثل خلطه‌دوزی و جواهرات دستی رمز چهارخانه همیشه وجود دارد. با من یک دوستم همین گونه یک گردنبند تقدیم نمود که چنین رمزی دارد و باور من مردم این رمزها را به اون خاطر به خصوص در تاجیکستان حفظ کردند که در این کشور نه همیشه نشان دادن هویت پامیری به خطر است. به خصوص در سطح ماموری اگر نگاه کنید از لحاظ حقوقی آنها را چون گروه قومی جدا نمی کنند و آنها را تاجیک می نامند و این یک تاریخ پیچیده طولانی دارد. با باور من مردم این رمزها را برای نشان دادن منسوبیت خود استفاده می کنند چون برای گفتن آن شاید نه همیشه خود را راحت حس می کنند. باید بگویم که بدخشان در تاجیکستان یک منطقه مشکل برای تحقیق است چون این محدودیت را باید به اعتبار بگیرید. ولی من نیت دارم در طرح آینده ام به موضوع نقش حقوقان و اجنسی رشد حقوقان نظر اندازم. نه تنها به تغییراتی که آنها آوردند و در رشد زبان انگلیسی توسط شبکه های اجتماعی و مطبوعات رقمی آوردند، بلکه تحصیل و معلومات گیری زمانوی را که فراهم کردند و برای کاریابی در آینده با یاری اجنسی رشد مساعدت کرده است. پامیری های اسماعیلی تحریک زیاد پیدا کردند. این موضوع را من می خواهم در طرح های آینده ام باز کنم. در این باره ها بعضی ها علکی نوشتند، ولی من می خواهم از دید علم انسان شناسی به این مسئله مراجعت کنم، به خصوص چگونه به لندن رفته و آنجا در جمعیت خود به سر می برند.
comfortable or safe to say it.
Fiona, شما زبان تاجیکی و بعد این شغنی رو هم آموختید. این زبان ها رو در کجا آموختید و تا کجا این چیز برای بهتر شناختن مردم در تاجیکستان و هم بدخشان به شما کمک کرده است؟
I have to say I'm very ashamed that I'm not fit to do this interview.
من شرمنده ام که این مصاحبه رو نتوانستم به زبان تاجیکی انجام دهم. چند سال پیش سطح زبان‌دانی من بهتر بود. زمانی کارم در پامیر به زبان تاجیکی گپ می‌زدم. من تاجیکی را در دانشگاه، در پژوهشگاه مطالعات آسیا و آفریقای دانشگاه هومبولت برلین آموختم. من سه آموزگاری عالی داشتم که در چندین سمستر به من درس دادند و از ته دل تلقین می‌کردند که باید زبان ادبی تاجیکی را آموزم. و بعد این به دوشنبه می روید و می فهمید که آنجا شما نه همیشه ادبی گپ می زنید. من همین را در آنجا فهمیدم. بعد دیدم که زبانهای دیگر هم از جمله زبانهای پامیری هستند. زبان یغنوبی هم هست که گوینده شماری بسیار کم می باشد. من قرار کردم که زبان شغنی را آموزم. ولی راستش را گویم چندان موفق نشدم. مصاحبان و دوستانم که در ولایت مختار کوهستان بدخشان بودند بسیار تحمل میکردند و یاری میدادند. آنگونه که در زیرنویس های کتاب هم دیدن ممکن است گاهی مصاحبه ها نه با یک بلکه با سه چهار زبان انجام میشدند. چون این حالت در تاجیکستان و بیرون از آن هم زیاد دیده میشود که وقتی گفتگو مردم یک بار به زبان دیگر میگذرند. یعنی فقط به تاجیکی گپ نمیزنند، این چنین به روسی، گاهی با ازبکی هم گپ میزنند چون با سرحد ازبکستان نزدیک است. در پامیر هم اینن همین حالت است.
If you're close to the Uzbek border as well, and so in Pamir it's also exactly the case as well.
فیونا، تا کجا به نظر شما ویژگی و تاریخ ولایت بدخشان تاجیکستان و هم مردم آن پرره و همه جانبه آموخته شده است و یا برعکس هستند پهلوهایی که فکر میکنید دست ناخورده هستند؟
I would say in general it's a very difficult area in Tajikistan.
باید بگویم که در تاجیکستان یک منطقه مشکل برای تحقیق است. چندین محدودیت را باید به اعتبار بگیرید. ولی من نیت دارم در طرح آینده ام به موضوع نقش حقوقان و اجنسی رشد حقوقان نظر اندازم. نه تنها به تغییراتی که آنها آوردند و در رشد زبان انگلیسی توسط شبکه های اجتماعی و مطبوعات رقمی آوردند، بلکه تحصیل و معلومات گیری زمانوی را که فراهم کردند و برای کاریابی در آینده با یاری اجنسی رشد مساعدت کرده است. پامیری های اسماعیلی تحریک زیاد پیدا کردند. این موضوع را من می خواهم در طرح های آینده ام باز کنم. در این باره ها بعضی ها علکی نوشتند، ولی من می خواهم از دید علم انسان شناسی به این مسئله مراجعت کنم، به خصوص چگونه به لندن رفته و آنجا در جمعیت خود به سر می برند.
پس به شما موفقیت می خواهیم. تشکر برای این مصاحبه. فیونا نعیم دانشمند علوم انسان شناسی از برلین با ما صحبت می کردن.
من دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان،
دیگر نازنایم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آخی حال جهان، من دیگر مزونایم با خنده های غمیان،